بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. حاصل بحث گذشته درباره دیدگاه هایدگر در مورد انسان این شد که وجود انسان یک وجودی است سیال و در حال گذر و شدن، به گونه ای که واقعیت وجود انسان همواره از مرحله ای می گذرد و وارد یک مرحله جدیدی می شود و به گفته ایشان یک هویت و نیز ماهیت ثابتی ندارد، بلکه خود اوست که با فعل خود، با دغدغه ها و اندیشه ها و کنش ها و واکنش های خود ماهیت خودش را شکل می دهد و می سازد و در نتیجه فهم که از جنبه های اساسی وجود انسان است و اساسی ترین بعد وجودی اوست، فهم نیز امریست سیال و تدریجی. نتایج هرمنوتیکی این اصول فلسفی به این شرح است. من نتایجش را خدمتتون عرض می کنم تا بعد بررسی کنیم. یک، فهم انسان از هستی خود نسبی و ناقص است. فهم کامل هر فرد در مورد هستی خود آنگاه حاصل می شود که همه قابلیت های وجودی خود را فهمیده و به فعلیت رسانده باشد. و این امر اگر دست یافتنی باشد در آخرین لحظه های زندگی حاصل خواهد شد. بنابراین هیچ کس نمیتواند قبل از فرارسیدن لحظه مرگ او مدعی فهم کامل از هستی خود شود. این نتیجه اول از این اصول و قواعد فلسفی در بحث‌های هرمنوتیک این نتیجه به دست آمد. نسبیت فهم که انسان در هر مرحله‌ای که هست فهمش از هستی و به خصوص هستی خود کامل نیست، ناقصه. هیچ کس نمیتوند ادعا کند که من به فهم کامل نسبت به هستی رسیدم، بلکه این در گروه طی کردن همه قابلیت ها، فهم همه قابلیت ها، به فعلیت رساندن همه آنهاست. این را اصطلاحاً میگن نسبیت فهم. نسبیت فهم به این معنا یعنی ناکامل و ناقص بودن. دو، همین نسبی به این معنا دیگه، یعنی ناقص نسبیه. یا چقدر شما میشناسی فلانی را، میگن نسبی میشناسم، حامل نمیشناسم، ناقص. از هستی که البته هستی گل سرسبدش، حسارش، برترینش از نظر آقای هایدگر انسان. ازا وقتی که بر فهم انسان میگوید دیگه به طریق اولا هستی، یعنی همین. دو، نه این در واقع میشود بعد از، اگر فرض کنیم که انسان یک حیات بعد از مرگی برای او داشته، تصویر بکنیم که داشته باشد، حالا ما معتقدیم ولی اگر ایشون هم معتقد باشه، اون وقت از بیرون نگاه میکنه به هستی خودش، و چون بنابراین فرضیه همه قابلیت ها را فهمیده و همه را تبدیل به فعلیت کرده، اون وقت میتواند رو میگه من دیگه الان به طور کامل خود را میشناسم، چون از بیرون داره نگاه. این لذا ما هم گفتیم که اینجوره برحال. آره، هیچ کسی نمیتونه، لذا نوعا نسبیه. نتیجه این نظریه این میشه از که تا آدم در این دنیا وجود داره هنوز یک مرحله به آخر مرگش باشه باقی مونده. خب چه قابلیت های دیگری ممکن است کشف بشود در لحظه بعدی؟ نامعین. خدا میشه ناقص، ناکامل. بعد از مرگ میشود، بعد از مرگ رو مگر دیگران بتوانند درباره، یا خودش یه حیات بعد از مرگ داشته باشه که بتواند درباره خود چنین فهمی را پیدا کند. لذا به صورت متعارف نتیجه این نظریه این است که در بین انسان ها همیشه فهم ها چیه؟ نسبی و ناقصه. خب بعد انشاءالله باید بررسی بکنیم که آیا این نتیجه ها و اون اصول مورد قبول ما هست یا نه. اون وقت اگر مورد قبول هست در بحث نسبیت فهم و اینا ما چی میگیم؟ اینا باید بررسی بکنیم. حالا یادداشت بفرمایید این نتیجه ها را تا عرض. دو، فهم همانند هستی انسان پدیده‌ای زمانمند و تاریخی است. بنابراین حتی در مورد فهم‌های ناقص و ناکامل، فهم‌های ناقص و ناکامل نمی‌توان فهم ثابتی را یافت که در تمام دوران زندگی انسان ثابت و پایدار باشد. نتیجه دومی غیر از اولی. اولی این بود که فهم کامل از هستی و از انسان به دست هیچ کس نمی‌رسد. همه باید با فهم‌های یا معرفت‌های ناقص گذران کنند. ادعای این که آقا من به یک فهمی رسیدم که هستی را به طور کامل یا خود را به طور کامل می‌شناسم، این مطلب اول. آیا در مورد همین فهم‌های غیر کامل از و نسبی به اون معنا فهمی هست که این بتواند در طول زمان حیات انسان ثابت باشه، یا خیر اینها دائما در حال تبدل و تحول هست؟ این در واقع تحول فهم است. اون نسبیت به معنای ناکامل بودن فهم بود. این هم نتیجه دومه. اگر طبق نظر آقا فهم یک امری است زمانمند و تدریجی الحصول، مثل پدیده هایی که در حال تحولند صورت ثابتی نداره، آن به آن داره تبدیل میشه به صورت دیگر، لذا ما یک فهم ثابتی از اول تا آخر هم دیگه نمیتونیم داشته باشیم. این هم نتیجه دوم این اصوله. سه، فهم هر انسانی تابع هویت فردی اوست. بنابراین فهم نوعی و مشترک وجود نخواهد داشت. خب ببینید، این باز یه نکته دیگری است. فهم هر فرد متغیر است. فهم هر فرد تابع هویت خودشه، شخصی است. یعنی دیگه یک فهم نوعی و مشترک و همگانی وجود نداره، چون هویت هر انسانی اختصاص به خود داره. لذا فهم او هم اختصاصی به خود داره، یه امر شخصی می شود. این که ما میگیم فهم‌های مشترکی وجود داره، حالا لااقل در یک زمان، مثلا فهمی من میفهمم، شما میفهمی، اون میفهمه، ثابت مشترک در یک زمان، نه. لازمه این نظریه این است که نفع فهم یک امری متعلق به هویت شخصی انسان و هویت شخصی هر انسانی ویژه خودشه، لذا یک فهم مشترک نوعی هم وجود نداره. اینا تفاهم، بله، یعنی فهم هامون فهم های ویژه و مخصوص خود. این هم شد نکته سوم. سه تا نکته دیگه در حوزه نسبیت گرایی و تاریخی بودن فهم، همه این حرفا مطرحه. همه اینایی که ملاحظه می‌فرمایید در بحث هرمنوتیک، هرمنوتیک فلسفی و نسبیت گرایی فهم، همه اینا هست. حالا بعضی هاش التزام هم دارن، بعضی ها نوازی نیست که مورد باید نقد قرار. چهار، معنای زندگی نیز امری شخصی متحول و نسبی خواهد بود. زیرا معنا یا غایت زندگی انسان چیزی جز فهمیدن قابلیت‌های وجودی و بارور ساختن آنها نیست. و چون این قابلیت‌ها متناسب با هویت وجودی افراد است و هویت وجودی آنها شخصی متحول و نسبی است، معنای زندگی نیز شخصی و متحول و نسبی خواهد بود. اینا چهار نتیجه از این اصول فلسفی آقای مارتین هایدگر درباره انسان و فهم انسان. و دوستان ملاحظه می کنید این نتایج چهارگانه در تعارض آشکار و رویارویی صریح با مبانی و اصول هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیکی است که ما قبول داریم. این بسیار بحث جدی است، چالش خیلی دقیق و جدی مطرح میشه. ما معتقدیم که خب متن معنای ثابت دارد، معنای واحد داره، ثابت داره. ما معتقدیم که این معنا را میشه فهمید، لااقل در بعض موارد قابل فهم. ما معتقدیم که فهم مشترک، فهم ثابت داریم. حالا فهم کامل داریم نداریم؟ البته ما هم در مورد انسان‌های عادی و در انسان‌های عادی، یعنی انسان‌هایی که مورد عنایت ویژه الهی نیستند، از علم لدنی بهره ندارند. بله، ما هم معتقدیم که به معرفت همه جانبه هیچ کس نمیتونه برسه. این رو ما هم معتقدیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب ما حالا باید برگردیم و اصول نظریه آقای هایدگر را که اصولیست فلسفی، مسائلیست فلسفی، اینا را بررسی بکنیم. آیا انسان ماهیت ثابتی دارد؟ اصلا انسان ماهیت داره یا نه؟ آقای هایدگر مثل بقیه اگزیستانسیالیست ها میگویند که انسان دارای ماهیت، ماهیت واحد و ثابتی نیست. اصالت وجود، یعنی انسان وقتی که وجود پیدا میکنه فقط وجود داره، همین هستی داره، چیستی ندارد و چیستیش یعنی ماهیتش توسط خود او ساخته میشود. معلوم هم نیست چه ماهیتی پیدا خواهد کرد، توجه میفهمید؟ ولذا گفته از انسان را نمیشه تعریف کرد، حدی براش گفت، تعریفی جامع و مانع ارائه داد، چون تعریف ماهیته و چون ماهیت ثابتی ندارد تعریف ثابتی هم نمیشه از انسان کرد. خب حالا این سؤاله، آیا انسان دارای ماهیت هست یا نه؟ پاسخ این است که از نظر نوعی بلا شک انسان از همون بدء پیدایش هم هستی داره هم چیست. از جنبه نوع اگر نمی داشت، یعنی اگر ماهیت نمی داشت، قابل تشخیص تمیز از سایر موجودات نبود. اون اگر هستی خب همه دارد، بقیه هم هستی دارد، اما انسان را جدا میبینیم، جدا میشناسیم، ممتاز میشناسیم. این مابل امتیاز که انسان از سایر حیوانات، حالا انواع حیوانی یا سایر موجودات طبیعی، جمادات، نباتات و دیگر انواع حیوان، مهرداران، بیمهرگان، آبزیان، صحرایی، دریایی، هوایی، پرنده، غیره و غیره، این ممتازه دیدید. ما به امتیاز چیم؟ خب اگر انسان فقط و فقط وجوده، هیچ ماهیتی نداره، باید وجود همه را داشته باشه، یعنی باید واجد همه این هستی ها باشه. آیا انسان اینجوریه؟ تمام خصوصیات یا کمالات وجودی بقیه موجودات را واقعا داره؟ علاوه بر تعریف میکنیم انسان را، چجوری تعریف میکنیم؟ حالا خود آقای هایدگر بخواهد برای انسان تعریفی ارائه بدهد، چی میگوید؟ میگوید انسان موجودی است برخوردار از توده ای از قابلیت ها، قابلیت ها و امکان ها، که میتواند این قابلیت ها را فهم کند، به فعلیت برساند. مگه اینجور نمیفرماید؟ خود این چیه؟ خود همین آیا بیانگر یک ماهیتی؟ یعنی همه انسان ها اینجورن یا نه؟ به عبارت دیگر آیا این ویژگی که شما میفرمایید همه آدمی ها و انسان ها اینا دارن یا ندارن؟ جواب علی القاعده مثبت است، دارن. همه آدم ها، همه انسان ها اینجور هست. همینی که همه انسان ها دارند این ویژگی، این چیستی آنها را تشکیل میدهد. در تعریف انسان که اتفاق نظر که نیست، بعضی گفتن حیوان ناطق یعنی متفکر، صاحب نطق یعنی قوه عاقله، نفس ناطقه. بعضی تعریف های دیگری برای انسان گفتن، گفتن انسان حیوان ابزارساز، مثلا جدیدتر موجودی است که میتواند ابزاری بسازد و از اون ابزار در زندگیش استفاده بکند. انسان موجود مدنی است. ما هو الانسان حیوان مدنی به طبع، یعنی حیات اجتماعی دارد. حالا هر کسی از یک زاویه‌ای به انسان نگاه کرده و یک ویژگی را شاخص دونسته، اون آمده تعریف آورد. حالا غایت الامر این است که شما بفرمایید این تعریف ها تعریف های حدی نیست. این را می توانید بفرمایید تعاریف حدیه جنس و فصلی نیستند، به رسم یعنی در حقیقت عوارض ما به امتیاز شناخته می شود. خیلی خوب بشود، بالاخره تعریف دیگه ماهیتی داره. ماهیت که همش جوهر که نیست، ماهیت جوهر است و اعراضند و نه ماهیتند دیگه، مقولات، مقولات نهگانه دهگانه، اینا همه از سنخ چیستی هست. یعنی اگر چنانچه مثلا ابزارسازی یکی از ماهیت هاست یا مدنی به طب بودن خودش این ماهیته، تعریف نمی شود که میشه تعریف انسان چنین موجودی است. انسان موجودی است به قول خود شما، به ادبیات شما، برخوردار از قابلیت های بی شما. یک جنس فصل چه در بیاری؟ الانسان موجودون واجدون للامکانات غیر المتناهیه، امکانات قابلیت های بی شما، که لهو فهم هذه الامکانیات و تحصیل، یعنی ایجاد تحقق ها. این می شود به هر حال تعریفی دیگه. خود این تعریف از یک جنس و فصل، حالا جنس و عرضی خاصه، و بالاخره مرزبندی می کند انسان را از سایر موجودات چه ما به امتیاز. و این ثابت هم هست. انسان های عصر حجر، انسان های دوران قبل از تمدن، انسان های عصر تمدن، انسان های عصر ماشین، عصر موشک، عصر ارتباطات، برای همه صدق میکنه دیگه، موجودی است برخوردار از قابلیت های بی شما، میتواند اونها را بفهمد و آنها را به فعلیت برساند. جمعه ثابتی دیگه، ماهیت نیست. خب حالا اینا را برسیم. اینها یعنی چی؟ نگاه کنید، میخوایم تأمل بکنیم. غرضمون همین است که این مطالب را مورد دقت و بررسی قرار بدهیم و هم فهممان دقیق بشه و هم بتوانیم ضعف و قوتش پیدا بکنیم. جناب آقای هایدگر وقتی که انسان را با بقیه موجودات مقایسه میکنه، میگوید اونا ماهیت دارن، انسان ماهیت نداره، اونا ماهیت ثابتی دارن. وقتی ماهیت اونها را بیان میکنه چی میگه؟ میگوید که مثلا در گیاهان، در جانوران، در پرندگان، حشرات، هر موجودی فرق نمیکنه، یک قالب، یک چارچوب، یک ساختار، یک منش، یک روش، یک شیوه ثابت از اول تا آخر داره. مگه نمیگه اینو؟ موجودهای دیگر هر کدام قالبی داره، چارچوب، درسته؟ با توجه به همون قالبش او رو از بقیه موجودها جدا میکنیم. پروانه غیر از مورچه است، غیر از کبوتره، غیر از گنجشکه، غیر از پرستوه، غیر از طوطیه، در نباتات هم همینطور، گلهای مختلف، گل رز، گل محمدی، درخت آلبالو، درخت مثلا زردآلو، درخت انگور و هاکذا دیگه. بالاخره این قالب دارن ندارن؟ بله. اون قالبش، چارچوبش که از اون تخطی نمی کند، اون میشه چیستیش. اگر ما بتوانیم در مورد انسان نیز قالبی ثابت که همه از او تبعیت میکنن پیدا بکنیم، میشه همین ماهیتش دیگه. خب میگیم آیا چنین قالبی برای انسان داریم که افراد انسان در چتر او زندگی کنن؟ میگیم بله. اون چیه؟ این است که قابلیت های بیشما، فهم قابلیت ها، به فعلیت رساندن آنها، خود این سه تا، این سه تا مطلب، این سه تا ثابته. همان گونه که مثلا پروانه ها، حالا از سنت های مختلف داره، یک منش و روش خاصی دارند ممتاز از بقیه، و این هم ثابته. انسان هم یک روش منش خاصی داره ممتاز از بقیه. مل فرق بینهما فرق چیست؟ پس ما تا اینجا از همین دقت و تأمل به این نتیجه رسیدیم که لیل انسان ماهیتون، طبق همون اصطلاح خود آقا، حالا بحث اصطلاحی و لفظی که نیست، شما وقتی میگید که با بقیه موجودات ماهیتو دارن، مگه چی میگید؟ میگید یه قالب ساختار معین و ثابت که از اون عدول نمی کنن، خلق هم نمیشه. یعنی مرز یک موجود رو از بقیه نشون میده. گربه برای خودش یک قالب ساختار داره، سگ یک قالب داره، لذا سریال سگ و گربه درست میکنن یا موش و گربه درست میکنن. اون ساختارش چیزه دیگه. گفتن که یک شاه و وزیری با هم بحثشون شده بود، یک بحث فلسفی. شاه میگفت که میشود طبیعت غریزه موجودها را تغییر داد؟ وزیر میگفت نمیشه، هر چیزی غریزه هست طبیعت این ثابته. شاه آمد و برای اثبات نظریه خود دست به یک آزمون زد، گربه هایی را دستور داد، آوردن آموزش دادن، تربیت کردن که اینها سر سفره قضا چراغهایی را میدادن دستشان، یا شمع یا چیزی شجراغ چیزی، اینا روی پاهاشون میشستن و سر سفره قضا این چراغها را نگه میداشتن. گربه ها مرغ و ماهی و قضاهای خوشمزه هم در سفره بود، اینا اصلا توجه به اونا نمی کردن. اینا آموزش داد، بعد یک جلسه شامی یا نهاری تشکیل داد و وزیر را دعوت کرد. گفت جناب وزیر، شما میگفتید که طبیعت موجودات را نمیشه تغییر داد. الان ببینید من این گربه طبیعت از چراغ نگه داشتن و تماشای به ماهی و مرغ و گوشت و این چیزا کردن نیست، بلکه خوردن از اوناست. ولی الان ببینید اینا هیچ تعرضی به اون قضاها ندارد. وزیر گفت یک مهلتی به من بدهید، اثبات خواهم کرد که طبیعت این گربه ها همچنان به طبیعت خودش باقی است. مهلت خواست. بعد در اون جلسه ای که بنا بود آقای شاه دعوت بکنه، چند موش گرفته بود، همون داستان غذاها اینها برقرار کرده بودن، یا را سفره را او بود گذاشته بود یا این گذاشته بود، هیچ فرق نمی کنه، برقرار کی میزبان بود فرق نمی کنه، مهم موش ها. در حین قضا و مشغول قضا بودن، این موشها را از توی اون کیسه یاد در آورد، رها کرد وسط سفره. گربه ها تا موشها را دیدن چراغ را انداختن به دنبال موشها. شما دیدید جناب شاه، گفتم طبیعت گربه تغییر نمی کنه. البته شما گربه را اونقدر گوشت بهش دادید، ما مرغ و ماهی دادید که دیگه رغبتی به اینا نداره، شیره. ولی اگر همین گربه ها گرسنه باشن، چند روز گوشت ماهی و گیرشون نیاد، همون وقت هم چراغ رو رها میکنن دنبال بردنشون. بله طبیعت در شرایط خاص بروز نمود داره، یعنی البته هست علم دوستی طبیعت انسان، ولی کل انسانی که در لیلت الزفاف به یاد علم و دانش باشه کم پیدا میشه، پیدا میشه ها اما کم، غالبا دیگه اون شب از همه چیز نوازش هم اگر بخانه جای شکرش باقی. خب این شرایط تغییر کرده و علاوه همین دانشجو دانش آموز این طلبه برگرده دوباره به محیط مدرسه دقیقا دوباره علم و دانشه، خب شرایط تأثیر داره قبول. سخن در این است که اون ماهیت و طبیعت امر ثابت است. حالا ما عرضمون اینه طبق ملاک حضرت عالی انسان یک طبیعت ثابتی داره، یک ماهیت ثابتی داره، این یک نکته درست. حالا نکته دوم این است، ایشان به ما برمیگرده میگوید بله این مقدار حرف شما را قبول دارم، این مقدار را قبول دارم، اما یک تفاوتی بین انسان و سایر موجودات هست. اون تفاوت چیه؟ اونجا این است که غریزیه، یعنی فرزند یک حیوان یک روزه با یک حیوان مثلا دو سه ساله، یک شیر با یک بچه شیر تازه به دنیا اومده، به لحاظ غریزه مثل هم، این هم همون غریزه. حالا مثل بچه شیر یه خورده بلند شده دیگه، سر پا وایسه در این حد مقداری که نشان بده که من هم شیرم، بچه شیرم، همین مقداری که دیگه معلومه که بچه شیره یه حالت حجمه، اون حالت درش هست. بچه یه مرد و یه مرد فرنده در حالی که انسان ها درشون تفاوت هایی وجود دارد، در مدل زندگی، نوع رفتارشون، نوع خوراکشون، لانه سازیشون، خانه سازیشون. درست؟ کرکس های باستان با کرکس های عصر مدرنیته در لانه سازی همون لانه سازی رو میسازن دیگه، وقتی امکانات رستشون قرار گرفت. البته حالا این ساز و برگاش ممکنه تغییر بکنه، اون در جنگل چیزی پیدا کنه اینو بیاریش در یک جای دیگری، ولی نوع کارشون تغییر نمی کنه. بچه لک لک همون جور کار میکنه که پدر لک لک یا مادر لک لک این کار میکنه، حرف ایشون اینه. اما در بشر اینا تغییر میکنه. چی؟ بله ابزارها چی؟ چقدر ابزارها برای قناع با امروز متفاوته؟ اون روز باید هزاران آدم هزاران ساعت کار میکردن تا چند متر راه را بکنن، امروزه با در یک مثلا زمان کوتاه یک نفر با یک دستگاه ماشین میکنه میریزه بالا راه. خب یعنی به حال آب در آوردن دیگه، اما شیوه آب در آوردن از زمین امروز با گذشته خیلی کم. الان چاهای حق میکنن 50 شد 70 100 متر 120 متر 50 متر تا بیشتر میرون لای زمین آب را از اون ته در میارن. اون قدیما دیگه چقدر گود میکردن 20 متر میرفتن دیگه، این 20 متر دیگه نهایت این خیلی دیگه رفت میکنن بابا افرارا. این حتی فرمان که برای تفاوت میکنه خانه، بله همه خانه میسازن بالاخره یک پناهگاهه، اما نوع خانه سازی قدیم بوده که خیلی فرق میکنه. مرکب البته وسیله که اگرم سوار میشه، اما چقدر متفاوت هست مرکبهای قدیم با مرکبهای مثلا جدید. سخن ایشون اینه در این شیوه ها، در این روش ها، در این ابزار ها به خصوص خیلی تفاوت وجود داره، اما در سایر موجودات نیست. این رو نمیتونیم ظاهرا منکر بشویم که در بین مثلا زنبور عسل یا مورچه چجوری خونه درست میکنه هیچ فرق نمیکنه با گذشت، اما خانه سازی انسان حالا کجا؟ انسانی که در جنگل زندگی میکرد، در چادر مثلا نشینی زندگی میکنه با در شهرهای بزرگ آسمان تراش های چنینی اینا کجا؟ خیلی فرق. بله. پس اینجاست که ایشان میگوید یک عدم تعین، یک عدم ثبات وجود داره که شما نمیتونید دست بگذارید روی انسان، بگویید انسان در کوششش، در مسکنش، در روشش، در رفتارش دقیقا همه جا همیشه این گونه مدل را به کار میگیره، در حالی که در حیوانات میشه بود، در حیوانات میشه بود. حالا اینجا ما دو تا مطلب را باید بررسی کنیم در همین مورد. تا اینجا قبول داریم در این حال دو تفسیره داره. نگاه کنید، ملاحظه بفرمایید. تفسیر اول این است که شما از کجا با این خاطر جمعی و ذرس قاطع در مورد موجودات دیگر، نباتات و حیوانات و امثال اینها میگویید که اینا تحول نمیپذیرند، تحول نمیپذیرند. امروزه به لحاظ علمی بشر توانسته است با تجربه، با آزمون و خطا و تجربه، تغییرات خیلی چشمگیر در نباتات و در حیوانات ایجاد بکنه. همین پیوندی که شما میبینید میزنن در مورد مرکبات و درخت های میوه پیوند میزنن، طعم میوه تغییر میکنه، شکلش تغییر میکنه. اگه تغییر میکنه در حوزه موجودات دیگر، درسته که این انسان دست به این تغییرات میزنن نه خودشان، اما بالاخره این پذیرش داره، پذیرش داره که انسان میتواند این کار بکنه. لذا در طبیعت نیز یک قابلیت های بیپایانی میشود گفت هست، بسته نیز مدار. بله؟ مدار رو چرا بسته میبینی؟ اونجا هم همینطوره. البته آگاهی ما به اون تحول ها، قابلیت ها محدوده، به مقداری که آگاه میشنیم. چطور هم درباره خودمون بگیم هر که بفهمیم قابلیت هامون رو بعد خیلیت میرسانیم؟ در عالم طبیعت هم همینجوره. ابرها را آبستن میکند بشر، بله، ولی قابلیت داره. من سخنم در این است که او قابلیت داره. حالا بگویم آقا ابرها همیشه در این شرایط باران میدن، در این شرایط باران نمیدن، به صورت طبیعی شو. میگه نه، این ابرهایی که باران ندارد اگر به حال خودش رها بشه در این شرایط خاص که تغییر میکنه باران دارد. حتی در ابر یا در جمادات، در معدنیات، اونجا حالا بشر مگه چقدر پیشرفت کرده؟ سیل کرد. نمونه هایی که پیدا بشود در گیاه، در حیوان، الان در علم ژنتیک خب خیلی پیشرفت ها شده دیگه، هم در مورد انسان هم در مورد غیر انسان، تغییراتی به لحاظ خوی و رفتار و خلقیات و خصوصیات و اینا میتونن ایجاد بکنن. این که میتوانن ایجاد بکنن، بله، هنر هنر انسان است، اما بحث اون در قابلیتش، چون اگه قابلیت نباشه و نمیتواند این کار بکنه. بنابراین ما میتوانیم در مورد موجودات دیگر نیز سخن از قابلیت‌های بی‌پایان و فراوان، حالا بی‌پایان هم نگیم، مبالغه نکنیم، قابلیت‌های بسیار فراوان بگوییم. ملاحظه می‌فرمایید؟ طبیعت معلوم هم نیست که دقیقاً میدانم در جاهایی میتواند، در جاهایی هم نمیتواند، مثلا در حیوانات زنده، در موجودات زنده بیشتر دقت بفرمایید، در موجودات زنده که قابلیت ها شناورتره کجا میتونه اینجور دقیقا نظر بدهد بگوید اینی که من گفتم دیگه تا آخر همینجوره؟ نه خیر، چه بسا دانشمند بیاید ابزار دقیق‌تر، علم بیشتر،
از این موجود در مورد گوسفند، در مورد گیاه، در مورد نبات دست به یک کار شدرت دیگری بزنه.
قابلیتش داره.
در قوانین عالم غیر موجودات زنده اونم بعضی هاش را اینجور نیست همش را بتونه بگه.
بعدی میفرمایی
مثلا این سن یه معدن، چه معدنیه؟ فیروزه هست، طلا هست، چه هست، چه هست، چه بسا بشر به یه جایی برسه. الان ملاحظه میکنید دیگه در نفت تزریق میکنن گاز، چه تزریق میکنن، بعد تغییر میدهن در این معدنی که در ته زمین هست، در این که چقدر نفت بهتر برآورده و نفتش مرغوب‌تر بشه، بیشتر بشه، کمن و کیفن نفتی قابلیت داره دیگه. آخه یک حرفی هست بعضی میزنن، اینا دقت فرمایید، میگن مدرنیته یکی از خواستش این است که بشر توانسته است طبیعت را تغییر بدهد. بشر ما قبل مدرن فقط طبیعت را میشناخت و به کار میگیره، بشر مدرن طبیعت را دگرگون میکنه. یکی از فاکتورها، یکی از شاخصهایی که برای آدم اصل مدرن گفتن همینه، میگن انسان مدرن انسانی است که تسلط بر طبیعت داره و طبیعت تغییر میده. ما عرض میکنیم نه، خیلی طبیعت را تغییر نمیده، باز طبیعت را میشناسد. بشر قبل آشنایش با طبیعت محدود بود، خیال میکرد همین مجرا و حرکتی که دست بشر درش نباشه طبیعیه. نه، دست بشر هم خودش یکی از مجموعه طبیعت، یعنی آفریدگار طبیعت طبیعت رو انسان را با هم ساخته، کنار هم ساخته، در تعامل هم این هم جزء طبیعته، کنار از طبیعت بیگانه نیست. اون چه که در اینجا محل بحث است در مدرنیته ممکن است بگوییم که غیر طبیعیه چیه؟ اونی چیزی دیگه از نظر اخلاقیه، نظر اخلاقیه، ولی به لحاظ علمی نه، این خارج از طبیعت نیست. خود طبیعت میگه من قابلیتش دارم، ای بشر بفهم مرا، از من استفاده کن. در گذشته یه جور فهمید و استفاده کرد، امروز یه جور، آینده یک جور. یه غیر طبیعی نیست، یه غیر طبیعی نیست. مثل اینه که کسی بگن آه هندوانه دیمی طبیعیه، اما هندوانه ای را که می آوریم در باغ و مزرعه می کاریم این طبیعی نیست. بله چه بسا او خوشمزه تر از اینه، اما این دلیل نمیشه که آه اون طبیعیه، این غیر طبیعیه، اونم طبیعیه، اینم طبیعیه. ما تا اون طبیعت است با اون هوا و آب، این طبیعت است با این آب و هوا، طبیعت با این آب و هوا این خاصیت داره، حالا آقا طبیعت با اون آب و هوا اون خاصیت داره. ما عامیانه میگیم بابا هر چیز طبیعیش خوبه، آقا این هم طبیعیه، طبیعیه با اون شرایط طبیعی. بله امیرالمومنین میفرماید که من مثل درختای بیابانم، مثل علی. تعجب نکنید چطور این قضا ساده دارم، ریاضت میکشم، قضای ساده دارم، قدرتم در خیبر را با دو انگشتم میکنم. فهمت مرا مقایسه نکنید با خودتون، من مثل درخت های بیابانم، آب کم بهشون داده میشه اما چوبشون محکم، چوبشون محکمه. این درخت گیاهان دشت هر رو باید آب بدی، چند ساعت بعد آب ندید خوش پژمرده میشه. این شما ها نوعا اینجور آدم های دیگه اینجور هستن. این اصلا از مقتضای طبیعت از میکنم خارج نیست، این در طبیعتش آفریدگار این قابلیت ها را قرار داده. شرایط تغییر بکنه متفاوت جواب میده، و اگر در قابلیتش نبوده جواب نمیداد، اگر قابلیت نداشت جواب نمیداد. بله از نظر اخلاقی یه حرف دیگه نیست، از نظر اخلاقی، از نظر اخلاقی چیه؟ باید و نباید اینجا مطرحه. هست و نیست یه مقوله است، باید و نباید چیه؟ یک مقوله است. آیا حالا این کارها به قیمتی باید میتواند به قیمتی باشه که برای مسائل تربیتی، مسائل اخلاقی بشر زیان آور باشه؟ یا طبیعت رو اونقدر ازش بهره کشی بکنیم که برای آینده ها مشکل پیدا بکنه، آیا مجاز این کار را بکنیم؟ اینا بحث دیگری است. اما اینکه طبیعت چشش داره، قابلیت داره، ما که طبیعته. پس نکته دومی که عرض کردیم وقت نیست که خیلی گذشت، نکته دوم این شد که ما در مورد موجودات غیر انسان نیز بحث قابلیت های بیشمار را داریم. دو تا نقد تا حالا گفتیم، در مورد انسان هم ماهیت داریم، ایشون گفت ماهیت نداره، گفتیم داره. از اون طرف قضیه در غیر انسان هم قابلیت های فراوان داریم. ادامه یه بحث انشان داره. Thank you.